أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. جلسه 14 از جلسات درس قواعد فقهیه. بحث ما در رابطه با دو قاعده تجاوز و فراق بود. بحث رسید به این مطلب که وضو مصداق قاعده تجاوز نیست. اولا اگرچه قاعده تجاوز عام بود، ولی چون روایت داشتیم وضو از قاعده تجاوز تخصیص زده می شد نسبت به قاعده تجاوز، چون مخصص روایت صحیحه بود، موثقه بود. ولی قاعده فراق عمومیتش سر جایش می ماند و وضو شامل آن می شود. حال سخن در این است که آیا غسل و تیمم هم ملحق به وضو می شود و قاعده تجاوز شامل این دو هم نمی شود؟ گفتیم که آقای شیخ انصاری قائل است که غسل و تیمم هم ملحق به وضو می شود و از مصادیق قاعده تجاوز نیست. ایشان دلیلشان را به دو بیان مطرح کردند. بیان اول به صورت کامل گذشت که ما یک محصل داریم، یک محصل. محصل و محصل با هم فرق دارن، یکی اسم فاعل است یکی اسم مفعول. این غسلات و مسحات در وضو محصل طهارتن، نه خود طهارت. ولذا ایشون میفرماید اون طهارت واقعی زائیده این غسلات و مسحات است، ولذا امر بسیطند و اجزا ندارن و چیزی که اجزا ندارد در او قاعده تجاوز یاری نمی شود. همین طهارتی که امر بسیط است در تیمم و غسل هست، پس به همین مناط در آنجا هم جاری نمی شود. بعد ایشان می فرمایند که شما که می خواهید به یک بیان دیگر، شما که می خواهید قاعده تجاوز را در غسل و تیمم یا اون وضو که اصلی جاری کنید و اسم اینها طهارت است، ما از شما می پرسیم شما در چه چیزی می خواهید قاعده تجاوز جاری کنید هنگامی که سخن از طهارت است؟ آیا شما میخواهید قاعده تجاوز را در خود طهارت جاری کنید؟ در نفس طهارت. منظور از نفس طهارت چیه؟ همون محصل، محقق، مسبب، اون حالت معنوی. یا نه میخواهید در محصل، محقق، سبب جاری کنید که اسم دیگر اینها چی بود؟ غسلات و مسحات. جناب آقای شیخ انصاری میفرماید چه این باشد، چه این قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ چون این که امر بسیط هست، اولا امر بسیط اجزا ندارد و قاعده تجاوز مال جایی است که اجزا دارد. بسیط در مقابل مرکب است. و اگر منظور این است، این هم معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ زیرا درست است که این بسیط نیست، بلکه مرکب است. بسیط نیست و مرکب است. ولی مشکلش یه جای دیگه است. چیه مشکلش؟ این متعلق وجوب نیست. به عبارت دیگر این واجب نیست. این واجب نیست تا در او قاعده تجاوز درست بشود، بلکه واجب نیست. پس چیست؟ اینجا رو خوب باید دقت کنید. واجب نیست پس چیست؟ خوب دقت کنید این نکته رو. بلکه محصله، بلکه
محصل واجب است،
یعنی به وجود آورنده واجب است نه خود واجب. خب آقای شیخ انصاری چه اشکال دارد بگذار محصل واجب باشد ولی قاعده تجاوز درش جاری شود؟ میگوید نه. چرا؟ خوب دقت کنید، گاهی یک مقدمه میروم بگویم، گاهی شک شما در اصل تکلیف است. مثلا نمیدانیم شرب توتون حرام است یا حرام نیست، اینجا براءت جاری میکنن، در اینجا براءت جاری میکنند و میگویند انشاءالله واجب نیست. ولی گاهی شک شما در اصل تکلیف نیست، یعنی اصل تکلیف را میدانید، میدانید یک واجبی هست، اما نمیدانید این واجب چگونه به وجود میآید. آیا این واجب با 10 جزء است یا با 9 جزء است؟ به این میگویند شک در اصل تکلیف، به این میگویند شک در محصل تکلیف. و هر کجا شک در محصل تکلیف بود و اصل تکلیف را میدانید، در اینجا جای براءت نیست، جای احتیاط است. این مقدمه را که خوب گوش کردید، پس شک گاهی در اصل تکلیف است، اگر اصل تکلیف بود براءت جاری می شود، گاهی شک در اصل تکلیف نیست بلکه اصل تکلیف را می دانید، شک در محصل تکلیف، محصل تکلیف است، یعنی نمی دانیم این تکلیف چگونه به وجود می آید، با 10 تا یا با 9 تا، شک هر کجا در محصل تکلیف بود جای احتیاط است. حالا خوب دقت کنید، قاعده تجاوز با براءت می سازد در صورتی که شک در محصل تکلیف جای احتیاط است، و لذا اینجا باید احتیاط کرد. احتیاط چگونه است؟ اگر شما شک کردید که دست راست را شسته اید یا نه، یا صحیح شسته اید یا نه، الانم دارید دست چپ را میشویید، در اینجا احتیاط میگوید برگرد و دوباره دست راست را بشوی، ولی قاعده تجاوز میگوید چی؟ ادامه بده، انشاءالله دست راست را شسته ای یا صحیح شسته ای. پس در اینجا جای قاعده تجاوز نیست، چون شک در محصل تکلیف است. پس ما این را به 2 بیان گفتیم. البته میتوان گفت به 1 بیان که بیان 2 تکمیل کننده بیان اول است. خب این نتیجه و خلاصه ای از حرف جناب آقای شیخ انصاری. اما خواندن متن، ان شئت قلت، اگر خواستی به یک عبارت دیگری یا به یک عبارت تکمیلتری این گونه بگویید، اذا اريد، هنگامی که اراده شده است اجرای قاعده تجاوز در باب وضوء سؤال، ففیما تجری، شما در چه چیزی قاعده تجاوز جاری میکنید؟ هل تجری فی نفس طهارت، آیا جاری میکنید در خود طهارت، طهارت معنوی، محصل، محقق، و هذا لا معنا له، این هیچ معنایی برایش نداره، اصلا معنا نداره اینجا قاعده تجاوز جاری کنید. چرا؟ لانها امر بسیط، برای اینکه این طهارت یک امر بسیط است و امر بسیط اجزا ندارد، قاعده تجاوز هم برای جایی است که اجزا وجود داشته باشد. یا نه، نمیخواهید در نفس طهارت جاری کنید، او فی القسلات و المسحات، میخواهید در قسلات و مسحات جاری کنید، و هذا لا معنا له، این هم معنا ندارد ایزن. چرا؟ لانها لیست به نفسها، برای اینکه طهارت لأنها برای اینکه این غسلات و مسحات لیست به نفسها، خود خودشون واجب نیستند، اسمشون واجب نیست، بلکه هیه اینها به وجود آورنده محصلتون للواجب، به وجود آورنده واجبند. حالا که اینجوری شد، نه در خود طهارت چون بسیط است و نه در غسلات و مسحات چون محصلن، نه خود واجب بلکه محصل واجبند، قاد تجاوز یاری نمی شود و علیه. پس نتیجه می گیریم شک در حصول بعض الغسلات و المسحات، ما شک می کنیم که آیا و علیه، بنابراین فشکو شک در چه چیزی خواهد بود؟ فشکو فی حصول بعض الغسلات و المسحات، شک در حصول بعض الغسلات و المسحات یستلزم. شما اگه شک کردید دست راست را شستید یا نه، خب این شک در حصول بعض الغسلات و المسحات مساوی باز یستلزم و لازمش شک در تمام بودن چیز، تحقق المحصل للواجب. شما شک خواهید کرد که محصل به صورت تمام اومده یا نه، محصل واجب اومده یا نه، و واضحون ان الشک فی المحصل مجرا للاحتیاط، مجرای شک در اصل تکلیف بود، ولی اینجا شک در محصل غرض است، شک در محصل تکلیف است، ما نمیدانیم و براءت جاری میکنیم. این تا اینجا. هذا هی النقطه التي من اجلها، این همون نکته است که به خاطر اون نکته لم تجره قاعده تجاوز فی الوضوء، قاعده تجاوز در وضوء جاری نمیشد. و هیه این نکته که مربوط به وضوء شد عامتون، همین نکته در تیمم و غسل هم میآید، چون تیمم و غسل هم مانند وضوء طهارت میآورند. یک محصل داریم، یک محصل، هر آنچه در وضو گفته شد در اینجا هم گفته می شود. ولا تختص بالوضو، اختصاص به وضو ندارد، و معهو با این تناسب که این دو تا یک جورن، فالمناسب عدم و جریان قاعده تجاوز، پس قاعده تجاوز نیز در غسل و تیمم جاری نمی شود، چون در وضو جاری نمی شود. و فرض این است که وضو مساوی و همشکل و شباهت دارد با غسل و تیمم. خب جناب آقای مصنف نظرشان چیست؟ ایشان می‌فرماید و صحیح عدم و الحاق الغسل و تیمم بالوضوء، غسل و تیمم مانند وضوء نیستند. در چی؟ در این که قاعده تجاوز جاری نمی‌شود. نه، این که در وضوء قاعده تجاوز جاری می‌شود معناش این نیست که در غسل و تیمم هم جاری نمی‌شود. چرا؟ لأنه حتی لو سلمنا، حتی اگر ما تسلیم شویم به چی؟ به مبنى الذي يرتكز عليه، به مبنایی که تکیه کرده است، ریشه دار کرده است شیخ انصاری مطلب را بر او. حتی لو سلمنا بالمعنى الذي يرتكز عليه هذا البيان، حتی اگر تسلیم شویم به مبنایی که تکیه شده بر اون مبنا این بیان، و اون چیه؟ و هو ان الواجب، حرف اینه، مبنا اینه، ان الواجب فی باب طهارات صلات، اون چیزی که واجب اصلی است در باب طهارات صلات، یعنی غسل و تیمم و وضو، اون طهارت مسببه است، طهارت محصل و محقق است، دون نفس غسلات و مسحات. بر فرض که ما اینو بپذیریم، باز هم جا دارد، امکان دارد، فبالامکان ان نقول، باز هم ممکن است بگوییم این که غسلات و مسحات، فبالامکان ان نقول، امکان دارد این که بگوییم این که غسلات، این نقول ان کون الغسلات و مسحات محصلا لطهارت الواجبه و لیست به نفسها مرکز الوجوب لا یشکلو. این لا یشکلو خبر انه هست، اسم انه کون است. اینجوری ترجمه کنیم، قبل امکان، بازم امکان دارد این گونه بگوییم غسلات و مسحات، این که غسلات و مسحات محصل طهارتند و مرکز وجوب نیستند، خودشون واجب نیستند بلکه تحصیل کننده واجبند، این حرفا، کدوم حرفا؟ این که غسلات و مسحات محصلند، به وجود آورنده واجبند،
خودشون متعلق و مرکز وجوب نیستن، واجب نیستن. این حرف ها لا یشکل و تشکیل دهنده یک مانع نمی شود نسبت به جریان قاعده تجاوز در این موارد در طهارت. چرا؟ چرا مانع نیست؟ لأنها مجرد و کونها، برای اینکه مجرد این که طهارت، لأن مجرد کونها لیست واجبتن، برای اینکه مجرد این که غسلات و مسحات واجب نیستند بلکه محصل واجبند، اینها واجب نیستند بلکه محصل واجبند. خب باشه، میگه این که اینها محصلند و خود واجب نیستند، لا یمنع من جریان القاعده فیها، مانع نمی شود از جریان قاعده تجاوز در این غسلات و مسحات. نکته از لا یشکل، تا اینجا هرچه ضمیر ها داریم فیها همه به غسلات و مسحات برمیگردد. پس روح حرف آقای صاحب کتاب این شد که صرف این که یه چیزی محصل واجبه ولی خود واجب نیست، پس قاعده تجاوز در او جاری نمیشود، میگه این حرف بدون دلیل است. زیرا اگر یادتون باشه توی روایت نیومده بود بگوید کل شیء واجب، هر شیئی که خودش واجبه قاعده تجاوز در او جاری می شود، بلکه در اونجا گفته بود کل شیء. به عبارتی من اینجا برای شما یادداشت کردم، صرف این که چیزی محصل واجب است و خود واجب نیست پس ما بگوییم قاعده تجاوز در او جاری نمی شود، آقای صاحب کتاب میگه این دلیل ندارد. آقای مصنف، آقای شیخ انصاری، شما یه تحلیل قشنگی داشتید اما این تحلیل دلیل میطلبد، این رو از کجا آوردید؟ در روایت ما نداریم که اون چیزی که قرار است که قاعده تجاوز در او جاری شود حتما خود واجب باشد، محصل واجب باشد، نه. و معهو فاذا کان لدلیل قاعده تجاوز اطلاق، آقای مصنف کتاب میفرماید که اگر روایت هست که هست، اگر روایت اطلاق دارد که دارد، پس قاعده تجاوز نسبت به وضو جاری می شود، نسبت به تیمم جاری می شود، نسبت به غسل جاری می شود. نهایت حرفی که هست این است، نسبت به وضو مخصص وجود دارد اما نسبت به غسل و تیمم مخصص وجود ندارد، پس غسل و تیمم در عموم قاعده تجاوز باقی میمانند و فقط وضو خارج می شود. و معهو با این حرفایی که زدیم، فاذا کان دلیل، پس اگر برای دلیل قاعده تجاوز اطلاقی وجود دارد که یشمل، و که این اطلاق شامل می شود غسل و تیمم را، که ما هو المفروض، یعنی که ما اینکه این گونه هست اطلاق دارد، فلا ینبغی التوقف، پس شایسته نیست ما توقف کنیم ان اعمالها فیه ما، پس شایسته نیست ما توقف کنیم از اعمال قاعده تجاوز در این دوتا. چیزی مانعی وجود ندارد تا ما نتوانیم قاعده تجاوز را در این دو مورد اجرا کنیم. اطلاق دارد، اونها را میگیرد، عمل میکنیم. و اذا قلت، اگر سوال بپرسید، اذا لم یکن ما ذکر صالحا لتشکیل مانع من جریان قاعده تجاوز فی الوضو، فلماذا اذن لم یجر اشاره قاعده تجاوز فی الوضو. در اینجا مصنف سخنی دارند و اون سخن این است که، یعنی سوالی را مطرح میکنم و سوال این است که پس برای چه چیزی وضو از قاعده تجاوز خارج شد؟ اگر دلیلی را که شیخ انصاری آورده است صحیح نیست، چون اگر دلیل شیخ انصاری صحیح باشد باید تیمم و غسل هم ملحق به وضو شود، پس انصافا اون چیزی که مانع شده، یعنی مانع وضو چیست تا ما او رو کشف کنیم، چه چیزی باعث شده که وضو از مصادیق قاعده تجاوز نباشد؟ آقای مصنف میگوید ما نمیدانیم، ولی اینی که حرف شیخ انصاری باشد مانع اون باشد، این رو هم نمیپذیریم. مانع چیست نمیدانیم، یه نکته ای هست که ما اطلاع نداریم. و اذا قلت، اگر گفتی، اذا لم یکن، اگر نمی باشد آنچه را که ذکر شد ما ذکره، بنویسید از طرف شیخ انصاری، اذا لم یکن ما ذکره از طرف شیخ انصاری، اگر آنچه را که ذکر شد از طرف شیخ انصاری نمی باشد صالح، صلاحیت ندارد لتشکیل مانع من جریان قاعده تجاوز در وضو. اگر مانع وضو در این که مستاق باشد برای قاعده تجاوز اون چیزی نیست که شیخ انصاری میگوید، فل مازا اذن لم یجره اشار او قاعده تجاوز فی الوضو، پس برای چه چیزی جا اجرا نکرد یا جاری نکرد شارع، لم یجره اجرا نکرد، لم یجره جاری نکرد شارع قاعده تجاوز را در وضو. مصنف میگوید نمیدانم. کان الجواب ان ذالک، این که شارع وضو را به عنوان مصداق قاعده تجاوز قبول نکرد حتما به خاطر یه نکته ایه، میپذیریم، اما اون نکته چیه ما نمیدانیم. ان ذالک لنکتتن لا یلزم ان نکون مطلعین علیها، به خاطر یه نکته ایست که لازم نیست این که حتما ما مطلع باشیم. پس به نظر صاحب کتاب تیمم و غسل ملحق به وضو نیستند، تنها عبادتی که از قاعده تجاوز خارج شد وضو می باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.